سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى. هديه بروح همه شهیدان و اموات و حقدارانمون، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، صلواتی مرحمت بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله توفیق بندگی را به همه ما کرامت بفرماید و حظ ما را از بندگی بیشتر کند و شیرینی بندگی در درگاه خودش رو به همه ما بچشاند. صلوات دوم رو بلندتر بخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم بندگی خدای متعال یک رکنش نیت است، نیت خوب داشتن، و نیت گره خورده است به اطاعت از امر. یعنی اگر ندانم که این کار را خدا دوست دارد یا نه، خدا به آن راضی است یا نه، خدا امر کرده است یا نه، اصلا نمیشه قصد قربت کرد، قصد امتثال امر کرد. چون نیت خوب یعنی قصد اطاعت از امر. اگر بدانم که خدا راضی نیست که اصلا نمیشه، معلومه نمیشه نیت کرد. اگرم نمیدونم بازم نمیشه، چون قصد نیت یعنی من میخوام به این وسیله اطاعت کنم، میخوام رضایت خدا رو به دست بیارم. لذا در روایات بدعت مذمت شده و سنت ستایش شده و گفته شده است اولیاء خدا سنت ها را زنده می کنند و بدترین انسان ها بدعت ایجاد می کنند. امیرالمؤمنین اون وقتی که مردم حضرت رو سفیر کردن که برن با عثمان صحبت کنند تا عثمان رضایت مردم رو جلب بکنه و اتفاقات بدی که حضرت پیشبینی میکردن نیفته، که البته اون اتفاقات افتاد و به ضرر دنیای اسلام شد، اونجا به عثمان اینجوری فرمود وعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا. برترین بندگان خدا نزد خداوند پیشوای عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت هم بکند، چون تا کسی هدایت نشه نمیتونه هدایت کنه. فاقام سنتا معلومه، سنتها را به پا بدارد و امات بدعتا مجهوله، بدعت را بمیراند. بدعت یعنی چیزهای نوظهوری که ریشه دینی ندارد. بعد سمود سنت ها آشکار است، ان السنن لنیره لها اعلام، علامت هایی دارد. بدعت ها هم که تو این در طول دوران از شود بعد از رحلت پیامبر آرام آرام ایجاد شده، اونا هم مشخصه. فرمود بدترین آدم ها نزد خدا امام منحرفی است که گمراه باشد و به وسیله او دیگران گمراه شوند. و این بدترین پیشوا چیکار میکنه؟ اما تسنتا مأخوذه، سنت ها را میراند و بدعت ها را زنده میکند. اینکه تأکید شده است بر سنت برای اینکه قرار است انسان ها بندگی کنند، و اگر سنت نباشد چگونه بندگی می کنن. سنت پیامبر است که نشان می دهد که خدا چی رو دوست داره، به چه چیزی امر کرده است. و توی زیارت امین الله هم که انشاءالله حرم امام‌رضا تشریف می برید، اونجا هم یاد دادن از خدا بخواهیم، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، بعد بگیم مستنتن به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک. خدا یک کار کن که من مستن باشم، مستن از استنان، یعنی بپذیرم سنت اولیات را. و نقطه مقابل سنت خلق دشمنان است، روش دشمنان خداست. نمیتونه انسان بخواد بندگی کنه و از روش دشمنان خدا برای رسیدن به خدا استفاده کند، دور در نمیاد. اصطلاحا میگن هدف وسیله رو توجیه نمی کند، یعنی نمیشود برای هدف مقدس از هر وسیله استفاده کرد. خب و دیشب خوندم امیرالمومنین وقتی یادی از یاران نیکشون میکنن، میگن اونا احیا و سنه و امات البدعه، فهمود اون شهدا، اون یاران خوب که از مثل عمار، این عمار فرمود این ذو شهادتین این ابن تیهان، فرمود اینا کارشون این بود، سنت رو زنده کردن، بدعت رو میراندن. خب این یک نکته. و بعد دیشب عرض کردیم حالا سنت ها چون متعدده باید مهمترینش رو انتخاب کرد، یعنی نمیشه همیشه از ما عبادت نمیخرن، همیشه از ما کار نمیپذیرن، همیشه از ما تفریح نمیپذیرن. باید انسان ببینه که مهمترین کار چیه. راه های تشخیص مهمترین کار، یکیش اثرگذاری است. باید ببینم کجا مفیدترم، پست خودم رو پیدا کنم در مسیر بندگی خدا. ببینید مؤمنین دو دسته هستن. یه دسته میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، این یک گروه. اینایی که میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اینا انسانهایی بودن که دعوت ایمان رو شنیدن و ایمان آوردن. بعد باز خدا با مؤمنین کار داره، خطاب یا ایها الذین آمنو دارد. بعد به مؤمنین چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. میگه ای مؤمنین، مؤمن عادی نباشید، یار باشید. این بنده خدا یار خداست، گونو انصار الله، یعنی تو جامعه بی تفاوت نیست. حالا اگر کسی میخواد یاری کنه، بعد باید ببینه کجا میتونه بهترین یاری را انجام بده. خب استعداد فرد، نیاز جامعه، توجه کردن به نتیجه و عاقبت کار، همه اینا رو باید کنار هم بذاره تا تشخیص بده الان مولا از او چه میخواهد. چون خدا که نیاز به یاری نداره. اگر خدای متعال میگه مرا یار من باشید، یعنی یار ولی باشید، یار امام زمان، یعنی یار ارزش ها باشید. بنابراین بایستی انسان اهم و مهم بکنه و به مهمترین کار رو بیاورد. میخواد در راه خدا پول خرج بکنه، باید ببینه کجا مفیدتره. نمیتونه انسان از یک کنار همینجور پول خرج کنه. بعضی جاها پول خرج کردن مستحبه، بعضی جاها واجبه، بعضی جاها اوجبه. توی دعای مکارم الاخلاق داریم اسب بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من، خدای منو هدایت کن پولی که بخوام خرج بکنم تو مسیر درستش باشه، اونجایی که تو میگی. کجا اهمه؟ اونجا باید باشد. و من چون مردم دنبال این بندگی نیستند، یعنی به این بحث توجه ندارند، اصلا برایشون سوال پیش نمیاد کجا مهمتره، و چون این سوال پیش نمیاد اون جاهای اهم مقفول میماند. لذا ببینید تلاش هایی که میشه نتیجه کم گرفته میشه. اینم یک بحث مهم هست. وقتی که آدم میخواد بذاره، انرژی که میخواد بذاره، پولی که میخواد خرج بکنه، همین رو باید دقت بکنه. خب یکی از ویژگی های بندگان خدا که از آثار بندگی و عبودیت است، تسلیم محض بودن است. بنده یعنی کسی که تسلیم محض پروردگار است و حقیقت دینم اینه. اصلا اسلام که از این دین رو که اسمش گذاشتن اسلام به همین خاطره، چون اسلام یعنی تسلیم شدن. خدای متعال اینجوری میگه ولهو اسلم من فی السماوات والارض، میگه کسایی که تو آسمانن تو زمینن، میگه همه مسلمونن، همه موجودات مسلمونن. یعنی چی درخت ها مسلمونن؟ یعنی چی فرشته ها مسلمونن؟ اینجا اسلام به معنای لغویش یعنی همه تسلیم شدن، همه تسلیم حکم خدا هستن. پس وقتی که میگن مسلمان شوید، اسلام بیاورید، یعنی تسلیم حکم خدا شوید. چون دو نوع اسلام داریم ها، یک اسلام ظاهری داریم که با شهادتین تحقق پیدا میکند، همین که بگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میش میگن مسلمان. ولو لغلغه زبان باشد، ولو نفاق باشه، میش میگن مسلمان. اما یک نوع اسلام همون ایمان کامل است و یسلم تسلیما. امیرالمومنین فرمود اسلام رو یه جوری براتون تفسیر میکنم که تا حالا سابقه نداشته. چجور تفسیر کرد؟ فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم شدن، که این ایمان کامل همین است. یعنی ایمان درجه ایمان وقتی اوج میگیره انسان به مرحله اسلام حقیقی میرسه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فی قلوبکم. میگه که عرب ها اومدن، عرب های بی فرهنگ، بادی نشین های عرب، اعراب منظور همین هست، همین طیف، همین تیپه، اینا اومدن گفتن ما ایمان آوردیم. ای پیامبر بگو شما ایمان نیاوردید، بگید ما مسلمان شدیم. هنوز ایمان تو دلتون نرفته. حالا ایمان رو که میخواد تفسیر بکنه تو این آیه اینجوری میگه فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت اینا هرگز ایمان نمی آورن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا توی اختلافاتشون ای پیامبر تو رو حاکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، وقتی هم میان در محضر تو که تو قضاوت بکنی، اگه تو حکم صادر کردی، تی دلشونم از حکم تو ناراحت نباشن، ولو بالاخره یکی از این دو نفر محکوم میشن تو دادگاه دیگه. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، دلشون تنگ نشه از حکم تو. و یسلمو تسلیما. پس اسلام ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان وقتی اوج میگیره انسان به مرحله تسلیم میرسه. خب حالا تسلیم شدن، یک معناش تسلیم شدن در برابر مقررات دینی است، یک معناش در برابر اوامر تکوینی پروردگار است. چون خدا هم امر تشریعی دارد هم امر تکوینی دارد. تشریعیش همین دستوراتی است که دین داده. این دستورات بعضیاش برای ما قابل هضم نیست، قابل فهم نیست، با ذائقه‌مون جور نمیاد. دستورات خدا مثل داروهای پزشکه. داروهای پزشک همش شیرین نیست. بعضیش تلخه. بعضی از داروها با میل ما سازگاره. مثلا اگه برید دکتر بگه آقا شما هر روز باید کباب برگ بخورید، چه دستور خوبیه. هر روز باید شیر موز بخورید، کله پاشه بخورید، اجرای این دستور آسانه. ولی اگر بگه این داروی تلخ بخور، سخت میشه. داروهای تلخ داریم، داروهای شیرین داریم. بسیاری از افراد بخشهای از دین رو نمیتونن تحمل کنن. بعضی ها احکام مالی دین براشون سخته. خمس و زکات و انفاق و خیلی سختشون. بعضی ها احکام جهاد براشون سخته. جنگ. یه هرچی پول میخوای میدم ولی ما رو جبهه نبر. بعضی ها جون میدن ولی میگن از ما پول نگیر. مردا بعضی از احکام براشون سخته، زنا بعضی از احکام براشون سخته، پول دارا بعضی از احکام براشون سخته، فقرا بعضی از احکام براشون سخته. فقیر باشی در این حال میگه که از جاده حلال عبور نکن. نیاز داری گرسنه‌ای، میگه نه، کنترل کن خود، صبر کن، تقوا داشته باش. از فقیر صبر خواستن. پولدار باشی و میگن تو باید به فقیر سلام کنی، منتظر سلام فقیر نباش. پولداری که بنده خداست در ادب و سلام پیشگام است. یک دعایی از آقای امام زمان نقل شده در حق شیعیان. اونجا برای طبقات گوناگون امام زمان دعا میکنن. وقتی بحث پول دارا میشه، آقا اینجوری میگه و علل اغنیاء به تواضع و سعه. خدا یک کار کن پول دارای شیعیان ما متواضع باشن، دستشون هم باز باشه. حیفه یک کسی جز اغنیاء به حساب بیاد و دستش تنگ باشه و نتونه گره گشایی کنه. میگه متواضع باشن. چند تا ما پول دار داریم که اینا منتظر سلام و احترام نباشند و سلام را وظیفه خودشان بدانند. و چند تا فقیر داریم که اینها به پولداران محل ندن. امیرالمومنین فرمود. فرمود بهترین تواضع، تواضع پولدارا در برابر فقراست. چرا؟ چون خالصه. پولداری اگر به فقیر سلام بکنه، به کسی که سطحش پایین تره، به کارخونه دار، به کارگرش اگه سلام بکنه، این خالصه، نیاز مالی به او نداره، این خیلی ارزش داره. بعد فهمود بهتر از این تواضع پولداران در برابر فقرا، بی‌اعتنایی فقرا به ثروتمندانه. چرا؟ چون فقرا نیازمندان دوست دارن خودشونو به پولداران نشون بدن، شاید چیزی گیرشون بیاد. بعد این سلامشون، تواضعشون خالصانه نیست. فرمود من تواضع غنی لغنا. اگه کسی در برابر ثروتمند قرار بگیره و تواضع کنه، اما هدفش پوله، اگه پول نداشته باشه تواضع نمیکنه، سلام نمیکنه، احترام نمیذاره، دو ثلث دینش فرمود از دست رفت. ذهب ثلث دینه. پس دستورات دین بعضیش سخته برای بعضی ها. بعضی از احکام برای خانوما سخته. حضرت زهرا بنده خدا بود. اصلا بعضی از خانوما میگن چرا ما خانومیم؟ یعنی اصلا به خودش اعتراض داره، یعنی به جنسیت خودش اعتراض. کاش ما هم مرد بودیم. مردا ماشاءالله همه جا میرن، همه جا حضور دارن. تو تلویزیون هم اونا رو نشون میدن. خانم ها با حجابن، پشت پرده هم. اصلا اعتراض داره به امر تکوینی پروردگار. چرا مدیر زندگی مرد باشد؟ چرا زنا نتونن رهبر بشن؟ چرا زنا نتونن قاضی بشن؟ خیلی از زنا هستن این دستورات سنگینه براشون. بعضی از مردان میگن برای چی زن وظیفش نیست لباس بشوید؟ مگر از باب مودت؟ وظیفش نیست بچه بزرگ کنه مگر از باب مودت؟ این حکم برای میگه پس زنها به چه درد میخورن؟ این حکم برای سنگینه. ببینید هر گروهی نسبت به یه حکم مشکل داره. پس تو اوامر بنده خدا در نسبت به اوامر تشریعی پروردگار تسلیم محض. چه فلسفه اش را و حکمتش را بداند چه نداند. واقعا بعضی از دستورات پروردگار ما حکمتش را نمیدونیم. میدونیم؟ چه میدونیم؟ شیطان وقتی خدا آدم را آفرید به شیطان با سابقه 6000 سال گفت سجده کن. به فرشته ها گفت سجده کن. قوله ساجدین. فرشته ها سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چرا؟ شیطان گفت اینو از گل آفریدی. خدایم عمدن از گل تیره بدبو آفرید. یعنی آدم خوشگلم نبوده. من همه این مسنون. همه یعنی گل تیره، مسنون یعنی بدبو. وقت شیطان چون بنده نبود، عابد بود، عبد نبود، کلکل کرد به خدا، گفت من در برابر این سجده کنم. نگاه کرد به امر، نگاه نکرد به آمر. عبد کار نداره، میگه این خدا، خدا چی میگه؟ گفت من در برابر این سجده کنم. امیرالمومنین فرمود اگر خدا میخواست آدم رو از بوی خوش نفسگیر میآفرید، یک چهره دلربا به آدم میداد، یک منظره محیر العقول، نور بهش میداد، نور ظاهری. ولی خدا آدم رو از گل تیره عمدن آفرید، بوی خوشم نداشت که ببینه کی عبده. بعد در ادامه اون جمله داره که ان الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا مخلوقاتش رو آزمایش میکنه با یه چیزایی که ریشش نمیدونن چیه، حکمتش نمیدونن چیه. یعنی یک دستوراتی میگه که نمیتونن فلسفهشو بفهمن. اون که بنده کار نداره به این کارا. دقیقا ما در برابر پزشک آگاه که متخصص آگاه خبره حاذقه و پزشکی که دلسوز و مهربان هست و خالصانه نظر میدهد، در برابر اون پزشک تسلیم نیستیم؟ اصلا ما نمیگیم آقا برای چی این دارو رو دادی؟ نحوه اثرگذاری این دارو چیه؟ بعد 8 سال بعد دوره پزشکی بذاره؟ ما نمیفهمیم مکانیزم تأثیرگذاری این دارو چیه. قبولش داریم، چون قبول داریم این پزشک رو، اعتماد داریم، تسلیمیم. اگرم بگه پاتو قطع کن، اعتماد داریم، میگیم باش، تشکرم میکنیم که پای ما رو قطع کرد، تسلیمیم. چرا؟ تسلیم بودن ریشه دارد. ریشش یک معرفت به نفهمی خوده، که بفهمم من نمیفهمم، بفهمم من احاطه ندارم، بفهمم خدا میداند، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، بفهمم خدا مهربانه، خیر مرا میخواد، خدا حکیمه، حکمت داره کاراش. تسلیم میشه انسان ولو فلسفه‌شو ندونه. خدای متعال حضرت ابراهیم را همینجوری آزمایش کرد. ابراهیم که شد خلیل الله از آزمایش های سختی عبور کرد. آزمایش سخت از این بالاتر که خدا به ابراهیم بچه‌ای داده به نام اسماعیل، تربیتش کرده، پسر فرهیخته با ادب و با معرفت شده، و توی خواب میبینه که باید سر این بچه رو از تن جدا کنه. خب ما باشیم مثلا شک نمی کنیم به خدایی خدا؟ خدای میگه این بچه چیکار کرده؟ ابراهیم دوباره خواب دید، سه بار خواب دید، تصمیم گرفت حکم خدا رو جاری کنه. تسلیمه، تسلیم فرمان پروردگاره. بعد اومد به اسماعیل گفت یا بنیه انی ارا فی المنام انی ازبه و کفن ورمازا ترا. گفت من تو خواب میبینم که دارم سر تو رو از تن جدا میکنم، تو نظرت چیه؟ حالا اسماعیل نگفت خب برای چی؟ مگه من چی کار کردم؟ چقدر با معرفت بوده اسماعیل. و ابراهیم هم این قضیه رو با اسماعیل در میان گذاشت تا اسماعیل هم انتخاب کند و آزمایش بشود، چون اگر بدون در نظر مطرح کردن با اسماعیل، بدون مشورت، بدون نظرخواهی این کارو میکرد، خود اسماعیل دیگه فیض نمی برد، چون انتخاب نکرده بود دیگه، نه آزمایش نشده بود. اسماعیل چی گفت؟ گفت یا ابت فعل ما تو عمر. گفت بابا هر کاری که بهش امر میشی انجام بده. حتی نگفت بابا بیا سر منو ببر، گفت هر کاری که بهش امر میشی، امر خدا مهم است. خیلی بعد قرآن این تعبیر رو به کار میبره، میگه فلما اسلما، میگه این پدر و پسر هر دو تسلیم حکم خدا شدن. و تله للجبین، یعنی با پیشانی اسماعیل رو روی خاک قرار داد. این واقعا تصمیم جدیش بود این کار رو بکنه. دوتایی تسلیم حکم خدا شد. چرا؟ دوتایی بنده خدا هستن. خب حالا بعد که ابراهیم شروع کرد به بریدن، دید کارد نمیبره، ناراحت شد. ما باشیم خوشحال میشیم، خب بهتر دیگه، نشد دیگه، نمیبره. یادمه توی بچگی میگفتن برو نون بگیر، زورمون میومد از پای تلویزیون بلند شیم، بعد دیگه با جبر میرفتیم تا میدیدیم نونوایی بسته، از خدا خواسته خوشحال میگو نونوایی بسته. یا خدا خدا میکردیم که برف بیاد مدرسه تعطیل بشه، خوشحال میشه مدرسه تعطیل میشه. یعنی اینجا خودش نشون میده، چون از ته دل نیست از تعطیل خوشحال میشین. ابراهیم ناراحت شد، کارد رو زد زمین که چرا نمیبره. به اذن الله کارت به سخن در آمد، گفت الخلیل و یعمرونی والجلیل و ینهانی. خدای جلیل میگه نبار. خب ابراهیم نمیدونست خدا داره اون را آزمایش میکنه، بنده خدایه، میدونه خدا کاراش حکمت داره، میدونه خدا امری که میکنه به چیز حسن امر میکنه. لم یعمر الا به حسن، نهیش از قبیحه، اگه نهی کرده اتما زشت بوده. بنده خدایه، یعنی معرفت داره به پروردگار. بنابراین تسلیم، حالا این تسلیم بودن هم تسلیم شریعت باشیم، یعنی در برابر قوانین الهی چون و چرا نداشته باشیم، نه اینکه نخواهیم حکمتش را بفهمیم. اب نداره، فکر میکنه آدم، مطالعه میکنه، حکمتش رو بفهمه، اما عملش را متوقف بر فهم حکمت نکند. بنده خدا اینه. مثل اینکه مثلا یه مریضی اب نداره، میخواد بره مطالعه بکنه ببینه این دارو چیه، مثلا بره پزشک بشه، مانعی نداره، ولی اگر میخواد خوب بشه باید دارو رو مصرف کنه. کم و زیاد هم نباید تو دارو انجام بده. نؤمن و به بعض نکفر و به بعض خوب نیست، که بعضی رو قبول داریم بعضی رو قبول نداریم. الذين جعلوا القرآن عزینا، میگه بعضی ها قرآن رو ورق ورق میکنن، یعنی بعضی از آیات رو قبول دارن بعضی رو قبول ندارن، اینجوری فایده نداره، مجموعش با هم جواب میده. این اوامر تشریعی. اوامر تکوینی هم اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال گاهی همچی تو کاست میذاره که کیف کنی برخلاف میل تو. ما یه جور نقشه میکشیم، مسیر یه جور دیگه پیش میره. العبد یدبر والله یقدر. تو وظیفت نقشه بکشی ولی نقشه ها اجرایی نمیشه. امیرالمومنین میگه عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا رو اینجوری شناختم که یه تصمیمای جدی گرفتم عملی نشد. نه تنها اعتراض نداره، اینو وسیله معرفت الله قرار میده، شکستش را. اینا تسلیم حکم خدایان تو متن زندگی. نقشه کشیدم این درآمدو داشته باشم، نقشه کشیدم یک فرزند سالم داشته باشم، هیچ کوتاهی هم نکردم، میبینید از قضا فلج میشه. ممکن تقصیر نداریم دیگه، هم صبور باشم هم شکور باشم. پسر میخواد میبینی دختر میده، دختر میخواد میبینی پسر میده. بله من میشناسم خانوادهایی رو، 7 تا پسر از آخر مرد و خدا یک دختر نداد. از اون برم میشناسم 7 تا دختر نمیده دیگه، چیکارش کنیم دیگه؟ یهب من یشاء اناسا و من یشاء ذکورا. فرمود به هر کس بخواد دختر هدیه میکنه، به هر کس بخواد پسر هدیه میکنه. بعضی هم فرمود یزوجهم ذکرانن و اناسا، هم پسر میدم دختر. و یجعل من یشاء عقیما، به بعضی ها هیچی نمیده. اعتراضی نداریم. بعضی ها رو فقیر قرار میده. همه دوست دارن بچه با استعداد داشته باشن، تاپ به تاپ، خوشگل، باهوش. میبینی نمیده. دعوا نداری. از کجا میدونیم بچه باهوش برای ما خوبه؟ خیلی از بچه های باهوش بابا رو بردن جهنم. عالم خلاف میل اولیاء خدا پیش رفته. من و شما جای خودش داره بابا. یعنی عالم خلاف هر شبت مطابق میل پیامبر پیش رفت. پیامبر دوست داشت بعد از رحلتش امیرالمؤمنین، چون خواست خدا بود، قدرت رو به دست بگیره، ولی علی رو خانه نشین کردن. حضرت زهرا دوست داشت، ناراحت بود، گریه میکرد، ولی با خدا سر جنگ نداره، به خدا اعتراض نمیکنه. گفتن اگر میخواین زندگیتون گوارا باشد باید 5 چیز تو زندگیتون باشه. صحت، امنیت، سلامتی، امنیت، سوم ثروت، چهارمش قناعت. چرا چهارمش گفتن قناعت؟ چون گاهی سلامتی از دست میره، گاهی امنیت از دست میره، گاهی ثروت از دست میره. قناعت اگه باشه زندگی گواراییه. قناعت، قناعت نشین یعنی دلت راضی به رضای خدا هست. و گفتن اگر کسی تو زندگیش قناعت نباشه همیشه غمگینه، هرکی قانع نیست غمگینه، هرکی قانع نیست حیرانه، هرکی قانع نیست سرگردان میشه، حیران میشه، معترض میشه. خب انسان الان میبینید قناعت کم شده واقعا، یعنی رفتارها نشان میدهد که آدم ها راضی نیستن از خدا، اعتراض دارن به پروردگار. منتها بعضیا به زبون میارن، بعضیا زرنگن به زبون نمیارن، اما ته دلشون تشکر از خدا نمی کنه. شما ببینید تو این زیارت عاشورا خیلی جالبه، در زیارت عاشورا مصیبت امام حسین رو بزرگترین مصیبت برای خودمون حساب میکنیم و همینجوری هم هست. واقعا تا امام زمان نیان همه مصیبت دیده اون داغن. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لن تبرد ابدا. یه داغی ایجاد شده که سرد نمیشه. ولی توی سجده زیارت عاشورا به شما یاد میدن بگین اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، یعنی الحمدلله علی عظیم رضیتی. رضیه یعنی مصیبت، مصیبت عظیمه ولی میگیم الحمدلله، یعنی اعتراض نداریم به خدا چرا اینجوری شده، برای چی اینجوری شده، برای چی نداره. از همه جا از شبت خدمت شما سه نفر با هم قرار گذاشتن سه نفر رو بکشن. ابن ملجم گفت قرار شد بره امیرالمومنین رو شهید کن، یه نفرم معاویه، یکم امراس رو. از همه جا هم امیرالمومنین شهید بشه، اون دوتای دیگه نشه. آخر اعتراض نداره، تسلیم مشیت پروردگار بنده خدا اینه. چرا؟ چون معرفت داره نسبت به خداوند. و اگر کسی ادعا میکنه میگه من میخوام بنده باشم، خودشو آماده کنه که خدای متعال یه جاهایی خلاف میل او رفتار می کند و به این وسیله او رو ارتقا می ده از نظر معنوی. بعضی گرفتار زن بد اخلاق می شن، بعضی گرفتار شوهر بد اخلاق می شن. چقدر باید داریم صبر بدخلقی همسر. سبب های عظیمی ذکر کردن. قسمت که اینجوری میشه دیگه. بعضی از بچه ها چموشن، اذیت میکنن، پیر میکنن آدم ها. نه بگیم خدای برشی همچی بچه به ما دادی، خدا داره ما رو اینجوری آزمایش میکنه. پس بنده خدا تسلیم و حکم پروردگار است. چرا؟ چون معرفت داره، میدونه. معرفت به چی؟ میدونه خدا مهربانه، خدا حکیمه. خدا بی نهایت قدرت داره. خدا اگر اراده بکنه تمام انسانها میلیاردر میشن. اگر اراده کنه همه بیماران شفا پیدا میکنن. اگر اراده کند همه دشمنانش نابود می شوند. اعتراض نداره. خب چرا؟ برای چی آمریکایی جوریه؟ برای چی نداره آقا؟ اصلا برای چی خدای تو به شیطان مهلت دادی؟ یک اردنگی می زدی نابودش می کردی بره دیگه. خب شیطان گفته من مهلت، به من مهلت بده. خدا هم فرمود من به تو مهلت می دم. خب خدای مهلت نمی داده که ما را اذیت نکنه اینقدر. البته بهتون بگم اگر شیطان هم نبود باز ما مشکل داشتیم ها، چون شیطان خودش که شیطان نداشت. شیطان داشت، شیطان نفس اماره داشت. اگر شیطانی هم تو این عالم نبود باز ما هم نفس اماره داشتیم، ولی ما اعتراض نداریم. و چقدر زندگی گوارایه وقتی توش قناعته، وقتی توش رضایت و خوشنودی قلبیه ها. البته آثار عملی هم داره ها، چون قناعت عمدش جنبه قلبیست ولی آثار عملی دارد. آثار عملیش اینه که انسان به حرام نمیفته. خودشو به درد سر نمیندازه. فرمود القنوع راحت الابدان. اصلا آقا اگر قلبن از خدا راضی نباشیم تو جهنمیم. جهنم جای آدمای ناراضیه. اگر کسی میخواد بهشت نقد داشته باشه، یعنی همین الان خونه‌شو بهشتی کنه، قلبش از خدا راضی باشد. و در روایت داریم اگر کسی به روزی کم راضی باشد، خدا به عمل کم از او راضی میشود. و چقدر خوبه که تو از خدا راضی باشی، خدا از تو راضی باشد. راضیتن مرضیه شکل بگیره. بهش رو قرآن توصیف کرده، القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. تا میاد به اینجا که میگه فهو فی عیشت راضیه، میگه بهش یه زندگی سراسر رضایت هست. برای آدمایی که ناراضی هن از پروردگار، اینها تو دلشون جهنم ایجاد کردن. و اونایی که قلبن از خدا راضی هستن و اعتراضی به پروردگار ندارن، این همین الان تو بهشتن. و واقعا هم اینجوریه. آدم ماشین میخواد برای چی؟ پول میخواد برای چی؟ امکان همه دنبال چی هن؟ همه دنبال ارضا هن. نمیگیم ارضا میخواد خودش ارضا کنه. خب اگر کسی به این مرحله رسید که راضی شد، به اوج لذت هایی که ممکنه تصور بکنه یه نفر، به اون اوجه رسیده. ولی اگر کسی ناراضی بود، تو قصرم بشه انگار تو زندانه. اگه ناراضی باشه انسان. حالا این راه‌های رضا به این مقام رسیدن، معرفت الله لازمه، معرفت به خودمون لازم هست. یاد مرگ گفتن آدمو راضی میکنه. من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. نگاه به زیر دستا، سر بزنید به فقرا، به عیادت فقیر رفتن چقدر خوبه. نزدیک شدن به فقرا، کسایی که گرفتارن بریم اونا رو ببینیم. چون وقتی شما به پول دارتر از خودتون نگاه کنید، از خدا ناراضی میشید، میگه خدا به من کم داد. وقتی به زیر دستت نگاه کنید، فرمود امام صادق فرمود اینجوری تو قانع تر میشی. از خدای متعال میخوام که خداوند انشالله ما را با معرفتی که میده، با مددی که میکنه، با همت بلندی که پیدا میکنیم، با اون چشاندن آنچه که به بندگان خاصش چشانده است، به ما یه ذره شده چشونه، با همه اینها کمک کنه که ما به این مقام عبودیت و بندگی برسیم. حالا این توسلات هم میتواند زمین ساز باشد. شب دوشنبه و دوشنبه ها متعلق هست به امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام. و آقا ابی عبدالله ویژگیشون همین بود که بنده خدا بودن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام ما بر اون آقایی که با اون بدن زخمی و چاک چاک در بدن ابی عبدالله هم آثار شمشیر بود، هم آثار نیزه بود، هم آثار تیر بود، هم آثار سنگ بود. با اون دل داغدار، با اون بدن خسته، با اون گلوی خوش، با اون تشنگی بچه ها شهید شده، برادرزاده ها شهید شده، برادرها شهید شده. حسین غیرتمند، خانوادش قراره به اسارت بره، میدونه چادر از سر خانمش و خواهرش بر میداره، اما با خدا اینجوری حرف میزنه، میگه الهی رزن به قوائه، خدایا حسین از تو گله ای نداره، الهی رزن به قوائه تسلیم الامره، حسین تسلیم فرمان تو، چرا لا معبود سواک، حسین بنده توست و معبودی جز تو نداره. فقط لحظه آخر میگه یا قیاس المستغیثین.
این قیاس المستغیثین یعنی ای فریاد رس فریاد خواهان. دیگه اینجا امام حسین منظورش این نیست که حالا دشمن نابود بشود نجات پیدا کنم، نه، لحظه دیدار با خدا برای حسین خیلی مهمه. ای وای موقع مردن لحظه دیدار ما چگونه خواهد بود. به امید آنکه چشم باز کنیم ابی عبدالله رو بر بالین خودمان ببینیم.